فخر لوازم خانگی.
لحظاتون آرام و دلپذیر به رادیو تهران گوش میکنید در ساعت 14:59. سپاسگزاریم که کنارمون هستید. تکرار میکنم که سامانه دریافت پیام کوتاه این شبکه 30094. این ساعت به مدت 45 دقیقه برنامه میدان مادر رو به شما تقدیم میکنیم. لطفاً بشنوید.
من یه مادرم.
من یه دختر مجردم.
من که تا حالا عاشق نشده.
من یه خواهرم.
من یه پدرم.
بهترین نشونه یه روزایی من.
من یه همسرم.
من
یه همسرم.
اصلا به خاطر دیشب ازت معذرت خواهی کنم.
معذرت میخوام.
منم به حرفه تو خیلی فکر کردم.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
اگه تو با من حرف بزنی من آدم خوشحالی میشم.
من یه دخترم.
یه بغل آجی.
وای تا خوشگل شدی.
من یه برادرم.
دو برادر.
ما یه خانواده.
خانواده واسه ما بوده یه سنگر. سنگر رو خالی نمیذاریم تا آخر. نمیشیم توی راه زندگیمون. الگویی داریم مثل زهرا و حیدر. یه الگوی باور.
میدان مادر.
خانواده داریم به اسم خانواده سعادتی. شبیه این خانواده میتونه هر جایی توی کره زمین وجود داشته باشه. پدر و مادر هر دو شاغلن و سر کار میرن. دو تا بچه های اونها هم بعد از مدرسه 2 روز در هفته میرن و توی کلاس های مورد علاقه شون که دوست داشتن و ثبت نام کردن شرکت میکنن. خب تا اینجا ماجرا معمولی به نظر میرسه، مثل زندگی خیلی از ما. اما نکته اصلی ماجرا اینجاست که شب به شب وقتی خانواده کنار هم جمع میشن، یه زمانی گذاشته میشه برای تعریف کردن اتفاقاتی که در طول روز افتاده و همه باید در تعریف این قضایا مشارکت کنند. تو خانواده سعادتی هر کی با توجه به نقشی که توی خونه داره، در مورد وظایفی که بر عهده‌اش گذاشته شده و کارایی که در طول روز انجام داده حرف میزنه. اینطوری همه کم کم کنار هم یاد میگیرن چطور نقش هاشون رو به بهترین شکل ممکن توی زندگی مدیریت کنن. سلام 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 به بچه های دیروز، سلام به پدرها و مادرهای امروز، سلام به پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های امروز و پدرها و مادرهای آینده، پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های آینده و همه اونهایی که امروز به گفتگوی ما درباره انواع مهارت‌های زندگی گوش می‌کنن. گیتی خامنه هستم و با سرکار خانم دکتر جعفری کادیجانی در این باره صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که از شنیدن برنامه ما پشیمون نشید. به خاطر همین توی این برنامه حضور دارم، برای اینکه با کمک متخصصین و همینطور همکاران پر انرژی عزیزم بنا داریم
به شما کمک بکنیم برای اینکه پل ارتباطی بین خودتون، بچه‌های خودتون، نوجوان‌های خودتون و جوانان خودتون رو مستحکم‌تر بکنید. و اما اولین بخشی که قراره تقدیم حضورتون بشه،
خونه یعنی بوی غذای مادر، خونه یعنی بوی نون تازه، خونه یعنی خونه ما که دراش تا ابد به روی مهمون بازه.
خونه همیشه خوبه.
ما در برنامه میدان مادر یه خونه داریم، یه خونه خوبه. توی خونه خوبه یه خانواده زندگی میکنه، همینجا در همسایگی ما. اتفاقات زیادی توی این خونه میفته. این اتفاقات رو همراه شما در فاصله برنامه خواهیم شنید. امیدوارم که با اعضای خانواده خونه خوبه آشنا بشید و مثل ما دوستشون داشته باشید.
خونه خوبه.
خونه یعنی
ببینم هنوز مدرسه ها باز نشده، تو چه دستگلی به آب دادی که ما رو خواستن؟
مامان من کاری نکردم.
مارال الان بگو چی کار کردی، اونجا نریم بمونیم چی شده چی نشده ها.
چرا باور نمی کنی؟ میگم من کاری نکردم.
پس خانم مقدم چرا گفت مامان و بابات بیان؟
از خودش بپرس. خب من چه میدونم؟
وای به حالت اگه خرابکاری کرده باشی ها.
میگم نمره چیزی که کم نیاوردی ها، مشق و تکلیفاتم که انجام دادی. خب اصلا بذار ما بریم ببینیم چی بوده، من نمیدونم چه اتفاقی افتاده.
چرا اینجوری میکنی؟ میگم من کاری نکردم.
ای حاضر جوابی نکن ببینم. حاضر جوابی نکن
محبوبه.
بله.
به نظرم این توی مدرسه هم حاضر جوابی کرده.
حتما همینجوری هست دیگه.
چرا یه جوری میگین؟ انگار من بچه بدی بودم همیشه.
چون مامان جان اگه ما حواسمون به شما نباشه تو از پس چیزی بر نمیاد.
ای بابا چرا نمیرسی مدرسه؟
نیرسی.
شنونده خوب برنامه میدان مادر، یه سوال کوچولو. شما توی خانواده چقدر با هم حرف میزنید؟ نمیدونم، اما میخوام به خانم دکتر نسرین جعفری کادیجانی سلام بکنم، خوش آمد بگم. ایشون روانشناس هستن، دکترای روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه، و من با این مقدمه ضمن خوش آمد میخوام ازشون سوال بکنم. خانم دکتر چقدر باید اعضای خانواده با هم صحبت کنن؟ خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. مثل همیشه سوال بسیار مهمی که اصلا صحبت بکنیم یا نکنیم، کی صحبت کنیم، چقدر صحبت کنیم. واقعیت اینه که دلیل روانشناختی ازدواج صمیمیت جوییه. یعنی علارغم همه نیازهای دیگه که قرار با یک ازدواج تامین بشه، نیازهامون رفع بشه، مادی، معنوی، اجتماعی، ولی فردی دنبال این هستیم که یک نفر رو پیدا کنیم که بتونیم بدون ترس از قضاوت، تهدید، توهین، تحقیر، سرزنش خود افشایی کنیم. یعنی خود واقعیمون رو زندگی کنیم. فقط کرده باشیم با توجه به نقش‌های مختلف اجتماعی، خیلی وقتا نقاب‌هایی به چهرمون داریم، برای اینکه مثلا به عنوان یک معلم بعد دانش آموز از من متأثر شن، حتی اگر غمگین هم باشم بعد رفتار سالم اجتماعیم اونجا نشون بدم و اون غم رو کنترل کنم. ولی تو خونه کنار همسرم قراره که خود واقعیم با همه اون احساس و هیجانی که تجربه می‌کنم با هم به اشتراک بذاریم و ابزار این صحبت کردنه. یعنی که از شاخصهای خانواده سالم خانواده که توش گفتگو یک روال طبیعی و رایجه. آدم ها میتونن از درخواستاشون، از نیازهاشون، از حال و احوالشون، از اتفاقات روزمرهشون با هم حرف بزنن، همدیگر رو درک کنن و اگه لازم باشه به هم راهکارایی هم بدن.
پس همه در یک خانواده سالم باید هم گوینده باشن و هم شنونده.
چقدر موضوع مهمی.
یعنی یه نفر به عنوان سنگ صبور نمیباید فقط حرفها رو بشنوه، یه نفر خودش رو دائم تخلیه بکنه و اون شخص که معمول اوقات، من اگه اشتباه میکنم تصحیح هم بکنین، بیشتر خانوم ها هستند که ابراز میکنن حالات خودشون رو و درونیات رو، یا نه؟
شاید در گذشته این بیشتر بود، در حال یکم تغییر کردن هستیم. از نظر ساختار مغزی بله، معمولا خانم ها بیان کننده های بهتری هستن، ولی با توجه به آموزش ها و تغییر تحولات فرهنگی که داره اتفاق میفته، الان داریم با تفاوت های فردی هم خانم ها و هم آقایونی، ولی باز بیشتر همچنان خانم ها حرف میزنن بیشتر. بله.
پس فرمودین که سوال خوبی بوده، اینکه همه میبایست شنونده باشن و گوینده.
بله. و باز تاکید خیلی فوق‌العاده‌ای کردین، چون اغلب ما فکر میکنیم باید گوینده های خوبی باشیم، ولی اگر بخوایم ببینیم نهایت یک ارتباط مؤثر بنیادی ترین بخشش چیه، اتفاقا شنونده خوب بودنه. ما تو تمثیلامون داریم که مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، این یه واقعیتی که علمی هم تایید شده. در یک ارتباط مؤثر که این کلمه مؤثر داریم به این تاکید میکنیم که آگاهانه اتفاق بیفته. من که دارم حرف میزنم، طرف مقابل که شنونده است باید بفهمه من چی میگم، پس حواسش به حرفای من باشه. از طریق تماس چشمی و عکس العمل مناسب نشون دادن این گفتگو رو مؤثر پیش میبریم. من گویندم حواسم هست که طولانی حرف نزنم، به موقع بررسی کنم که شنونده خسته شده یا نه، متناسب با برداشت و ادراکش بیانم رو تنظیم کنم.
خب خیلی اوقات خانم ها گله میکنن از اینکه آقایون حرفاشون رو معمولا نمیزنن. آیا شما هم موافقید با چنین دعاییی؟
یه اتفاقی میفته، خیلی وقتها آقایون توی سری زمین ها واقعا حرفی ندارن، یعنی برعکس ساختار مغز خانوم ها که اکثر اوقات داره به یک چیزی فکر میکنه، یک جزئیاتی رو داره پردازش میکنه، مغز کلینگر مردها در بسیاری مواقع واقعا اونقدری که زنها دارن تو ذهنشون چالش ها رو بررسی و ارزیابی و تحلیل میکنن، این مسیر درش اتفاق نمیفته. اما یه وقتایی هم هست که به دلیل الگوی رابطه انگیزه‌ای برای بیان کردن ندارن، یعنی همین که شنیده نشدن یا عکس العملی که مطلوب بوده ندیدن، یا حتی تعریف نقش پدری، الگویی که از پدرشون داشتن که یک مرد که اینقدر حرف نمیزنه، یک مرد که اینقدر غر نمیزنه، یک مرد که اینقدر اعتراض نمیکنه، یک مرد که اینقدر ابراز نمیکنه، این باورهای مردانه که پیش میاد میتونه اثر بذاره و این الگو رو در اصل به هم بزنه، یعنی به جای یک الگوی سالم و مؤثر تبدیل بشه یک الگوی تکرار شونده ناکارآمد که از اینجا دردسرهای ارتباطی شروع میشه.
خب پس اگر احتمالا خانم ها هم تلاش بکنن یاد بگیرن شنونده های فعال و خوبی باشن، شاید آقایون هم ترغیب بشن که بیشتر صحبت بکنن.
بخوایم که کامل ترش کنیم، یک زوج هنرمند، حالا اگر توش خانومه کمتر حرف میزنه یا آقا کمتر حرف میزنه و برعکس، یاد بگیرن که تناسب ایجاد کنن. یعنی من که خیلی گوینده هستم، حواسم باشه بعد یکم نقش شنونده رو بیشتر بازی کنم که ترغیب کنم همسرم رو به گوینده بودن یا فرزندانم رو. اینکه من یه پدری باشم که خیلی خستم و سر کارم میام صحبت نمی کنم، تو لاک خودم هستم، اعضای خانواده حرف میزنن، حتی به بیشتر فشار میاد، ذهنم آزرده است، خسته است، تحمل حرفاشون رو ندارم، معمولا الگوی ارتباط خانواده رو مختل میکنه. ولی همین که من به عنوان یک پدر بیام و اعلام کنم که امروز روز سختی داشتم، خیلی تحت فشار بودم، یه نیم ساعتی میخوام که منو به حال خودم بذارید، استراحت کنم تا خودم پیدا کنم، بقیه با یک درک متقابل هم دارن پدر رو درک میکنن، هم انتظاری ندارن، هم رابطه حفظ شده بدون اینکه گفتگوی فعالی اتفاق بیفته، چون من درخواستم و گفتم اونا مطلع هستن که چه روزی رو مثلا من گذروندم و با یک درک همراهی میکنن، یک ارتباط مؤثر داریم که اتفاقا اینجا با گفتگو رو کنترل کردن حال خوب رو ایجاد کردیم.
خب حالا خانم دکتر نازنین، بپردازیم به رابطه والدین و کودکان. در گذشته، حداقل تا اینجا که آگاهی های بسیار محدود من اجازه میده ادعا بکنم، والدین عمده اوقات متکلم وحده بودن نصیحت میکردن، بچه ها رو تصحیح میکردن و کودک نمیتونست ابراز وجود بکنه. الان به نظر میرسه باز هم تعادل وجود نداره، یعنی گویا الان دیگه والدین هستن که فقط میبایست مستمع باشن و جایی برای ابراز وجود و اینکه فیلمثل بتونه پدر یا مادر به دختر یا پسرش بگه که ببین من فقط قرار نیست خواسته های تو رو برآورده بکنم، من خودم هم به عنوان یک انسان نیاز دارم به اینکه شنیده بشم. آیا یک والد مجاز هست که به این صورت، حالا به اشکال مختلف، هر کسی با جمله بندی خودش، با توجه به نوع رابطه خودش با دخترش یا پسرش، بیاد این مطلب رو عنوان بکنه که دختر من، پسر من، تو هم باید یاد بگیری شنونده باشی، آیا شنونده خوبی بودن آموزش دیدنی هست؟
کاملا. یه اتفاق خیلی مهم اینه که اصلا دنبال اینی من تو این برنامه مثل برنامه شما که والدین یاد بگیرن به عنوان الگوی اولیه یک نقشی رو بازی کنن که یک مهارتی در ساختار زندگی رواج داشته باشه. وقتی پدر مادر خودشون گوینده و شنونده فعالی هستن، حالا تصور کنید مثلا یک بچه 3 ساله رو که بی صبر میخواد یه چیز رو تعریف کنه و مادر حوصله نداره، خسته است، از تکرار سوالاش خسته شده و دیگه شنونده خوبی نیست، اون بچه یا باید خیلی پافشاری کنه، دیگه جیغ بزنه، داد بزنه، که معمولا پدر مادر خسته میشن، بعد میگن خیلی خوب بگو، و اینجا یه الگوی مخرب شکل میگیره، بچه یاد میگیره که بس من جیغ و داد کنم نتیجه میده. و حالا برعکس، بچه‌ای که حرف رو میزنه پدر مادرم کاری به کارش ندارن چون ساکته، سرش به کار خودشه، خیلی سراغش نمیرن و باز اینجا یه تخریبی اتفاق میفته. به عنوان یک الگو، نحوهی که ما با فرزند رفتار میکنیم یا با هم رفتار میکنیم، بسی که خیلی مهمه اینه که یک خانواده با اینکه شاید خیلی بهش فکر نکرده باشیم یا به نظرم مهم نیاد، اگر مدیریت نشه معمولا به سرمنزل مقصود نمیرسه. تو سیستم‌های اداری برامون پذیرفتنیه که وقتی یک مثلا بخش اداری میخواد یک کاری انجام بده حتما باید مدیریت داشته باشه، نقش و وظیفه هر کی از کارکنان مشخص بشه، هر کی با شرح وظیفه خودش بیاد تو اون ساعت کاری کارو انجام بده و بره.
و در خانواده ما یک مدیر داریم یا 2 مدیر؟
و دقیقا ماجرا از اینجا شروع میشه که در خانواده 2 بالغ داریم که با هم ازدواج کردن و نقش همسری رو دارن و فرزندانی. اون گذشته‌ای که شما ازش حرف زدید رو الان حتما خیلی یادشون میفته که بهش میگن پدر سالاری. یعنی یه بزرگتری در خانواده بود که رئیس خانواده بود، رئیس تصمیم میگرفت، رئیس انتخاب میکرد، رئیس ابلاغ میکرد و همه باید به عنوان شنوندگان مطیع مرعوس بودن و اجرا میکردن. که نمیدونم حالا چقدر جواب میگرفت و حالا الان ما داریم پر رنگ اعلامش میکنیم که برجسته بشه. بچه های اون نسل شدن والدین نسل بعد و الان اتفاقی که میفته بچه هایی که شاید اینا شدن رئیس.
شدن خانم دکتر جان،
اون مثالی که شما زدین که بچه‌ها انتخاب میکنن،
امپراتوران کوچک،
و این یکم چالش برانگیزه چون منجر به این میشه که به بچه‌ها نقش و وظیفه‌ای بدیم که توانش رو ندارن. پدر مادری که خودش هم میپذیره که خیلی از انتخاب‌هایی که نقش خودشه، وظیفه خودشه به عنوان والد، که اصلا نقش ایجاد ثبات و امنیت تو محیط خانواده رو بعد برای فرزندشون ایجاد کنن، بپذیرن که ایجاد کنن، وقتی اینو محول میکنن به بچه‌ها، بچه‌ها ممکنه خوشحال شن از اینکه تو این تصمیم‌گیری تصمیم منه، ولی عملا توی ساختار بی ثباتن، چون کودک ویژگیش کودکیه، بر اساس اون هیجان طلبیه، بر اساس تفکری که حالا الان داریم زیر 7 سال ازش حرف میزنیم به عنوان کودک، بر اساس هیجانات میتونه درخواستاش تغییر کنه، خیلی نمیتونه آینده نگر باشه، نمیتونه مؤلفه رو به هم رد بده، و به این ترتیب این مدیر بودن توی سیستم خانواده ضروریه. وقتی از مدیر حرف میزنیم فرقش با رئیس اینه که مدیر تدبیر میکنه، تدبیر کردن یعنی راهکار پیدا کردن. در خانواده بهتره که پدر و مادر کنار هم انقدر اتفاق نظر داشته باشن و همراهی بکنن که هر دو با هم مدیر باشن، یکی مثلا مطرح کنه و اون یکی حمایت کنه. ولی واقعیت اینه که اون چیزی که تجربه میکنیم خیلی جاها نمیشه که هر دو دقیقا یک نظر رو داشته باشیم. باید بپذیریم در بعضی مرزها مادر خانواده، زن خانواده مدیریت رو به عهده بگیره، در بعضی از مرزها مرد خانواده، که در حال حاضر با توجه به تغییر تحولات فرهنگی اجتماعی که داشتیم هر زوج باید راجع به این با هم به تفاهم برسن. یه زوج سنتی تر معمولا مرزهای درون خانواده مال خانم بود، بیرون از خانواده مال مرد، و الان با تغییر تحولات میشه اینو تنظیمش کرد.
ممنونم خانم دکتر عزیز. دوستانمون بخشی رو آماده دارن، ما هم آماده شنیدن هستیم. بخش بعدی گفتگو رو با هم خواهیم شنید.
گیتی خامنه هستم و این برنامه برنامه میدان مادره.
چراغ خونه چشای شادیه که میخنده وقتی که نگاش کنی، میدوه به شوق مهربونیات تا بغل با کنی و صداش کنی. دنیا با بچه ها دیدنی تره، بچه ها فرشته های قصه ها، خدا مهربونه بچه ها همه مهمونه سفره نعمت خدا.
دوستتون دارم، هم شما رو و هم بچه های شما رو. من و شما با هم خندیدیم، گریه کردیم و خاطره ساختیم. خاطره برنامه میدان مادر هم خاطره جدید ما و شماست.
همیشه خونه های قشنگتون پر برکت و فراوانی باشه، چراغ خونه چشای بچه ها، خونتون گرم و چراغونی باشه.
ممنون آقا و خانم سهیلی که تشریف آوردین.
خواهش میکنم. خانم مقدم جان، ما هر شب تکالیف مارال جانو چک میکنیم، نمیذاریم بدون انجام دادن تکالیفش بخوابه.
بله متوجه هستم، میدونم.
مارال جان میدونه اگه رفتار بدی با کسی داشته باشه خونه باید جواب پس بده، بنابراین اگه با کسی برخوردی چیزی داشته بفرمایید که ما بدونیم چجوری باید باش رفتار کنیم.
آقای سهیلی، خانم سهیلی، خواهش میکنم اجازه بدید.
بله بفرمایید بفرمایید.
خواهش میکنم اینقدر تند عکس العمل نشون ندید، یکم آروم باشید. مارال خودش نگفته چرا اینجا هستی؟
فقط میگه کاری نکرده.
بله واقعا کاری نکرده که مستحق این واکنشا باشه. لازمه به مارال حس اعتماد به نفس بیشتری بدید، اجازه بدید به کارآمد بودن خودش باور پیدا کنه.
خانم مقدم جان، من متوجه نمیشم،
چه واضح‌تر لطف کنید توضیح بدید.
خواهش میکنم. واقعیت اینه که شما اجازه نمیدید مارال مهارت‌های زندگی رو یاد بگیره. اینقدر اعتماد به نفسش کمه که بهترین نقاشی‌ها رو کشیده ولی نشون نمیده.
نقاشی؟
بله. شما حتی در جریان نیستید که نقاشی مارال چقدر قشنگه.
نه نه نه، اجازه بدید، حالا اونجوری هم که شما میگین نه، اونجوری هم نیست، یکم در جریان هستیم.
بذارید لطفاً ابراز نیاز کنه، بذارید باهاتون حرف بزنه.
مارال با ما حرف میزنه؟
بله ولی حرف داریم تا حرف. به نظرم بهتره برای این که مارال اعتماد به نفسش رو به دست بیاره و مهارت‌های درست زندگی کردن رو یاد بگیره، بهش فرصت بدین، براش وقت مفید بذارین.
وقت مفید یعنی چی؟
ببینید من ناظم مدرسه مارالم، ولی این مدرسه میتونه شما رو به مشاورم معرفی کنه.
یعنی ما لازمه بریم مشاوره؟
بله حتما، همه ما نیاز داریم، چرا که نه.
یعنی واقعا به خاطر این که مارال نقاش خوبیه ما رو خواستید؟
بله دقیقا به همین خاطر، و اینکه اجازه بدید مارال درست زندگی کنه.
ممنون که حواستون به بچه ها.
خواهش میکنم، وظیفه‌مون.
ببینین البته ما هم حواسمون به مارال هست،
بله،
یعنی اونقدر دغدغه تربیتیشو داریم، یه گاه گاهی چجوری بگم، ما فراموش میکنیم به نکته های دیگه هم توجه کنیم.
به هر حال ممنون از توجه شما.
خواهش میکنم.
دوست دارم بقیه باورم کنن، به هم اعتماد کنن، نمیدونم اجازه بدم منم تجربه کنم، ولی خب مامان بابا کلن حس میکنن من از پس هیچی بر نمیام. بچه‌ام و چه میدونم، هر کاری که میکنم اشتباهه، یه وقتای خودشونم اشتباه میکنن، من متوجه میشم ها، ولی خب حتی میترسم بهشون بگم، چون اونا خیلی باورم ندارن، به همم اعتماد ندارن. من خیلی دوست دارم زندگی رو تجربه کنم.
اینجا میدان مادر. همکار خوش اخلاق و نازنین ما خانم محبوبه نجفعلی آماده هستن که ما رو با خودشون همراه بکنن با جمع مامانا.
وقتی مامانا دور هم جمع میشن کلی حرف برای گفتن دارن، یه عالم قصه از خونه و خونواده و مخصوصا بچه هاشون. تو میدون مادر یه ایستگاه داریم به اسم خود مامانای گل و دوست داشتنی. قراره هر روز تو این ایستگاه یه نیش ترمز بزنیم و بشینیم پای گپ و گفت مامانا.
مادر نازنینم میخوام برات بخونم، فرشته بهشتی قدر تو رو میدونم، صدای تو قشنگه اسم منو صدا کن، خدای تو بزرگه بازم برام دعا کن، بازم برام دعا کن.
مامان گل و دوست داشتنی کنارم، من دوستان خودتون رو معرفی کنیم.
بله سلام، خیلی ممنون از شما. من مونا کنجکاو هستم، چهل و سه ساله، مامان دوتا بچه، یکیشون 7 سالشونه یکیشون هم 12 سالشونه.
خدا حفظشون.
متشکرم.
شما به مهارت زندگی چجوری نگاه میکنید؟
مهارت زندگی به نظرم تو هر دهه‌ای از زندگی یا حتی تو هر مقطعی از زندگی میتونه متفاوت باشه یا باید یه قسمت‌هایی توش پررنگ‌تر باشه. مهارت اصلی که من میتونم بگم اینه که، یعنی اون چیزی که حالا تو همه مراحل زندگی خیلی مهمه، که به هر حال مشکلات توی زندگی وجود داره، ولی اینکه چجوری به اون مشکلات نگاه کنی و چجوری بتونی اون مشکلات رو حل کنی یا اینکه بتونی باهاشون کنار بیای، این یه چیزیه که تو همه جا سعی میکنم به کار ببرم. ولی یه مهارت دیگه ای که خب خیلی الان جدیدن باهاش سعی میکنم که دست و پا میزنم که بتونم کنترل بکنم اطرافمو، مهارتی که در رابطه با نوجوانا دارم، که این خب خیلی هم دوران خیلی سختیه برای مادر و پدر و قطعا هم برای خودشون. و چیزی که فهمیدم اینیه که شاید در واقع سنهای پایین تر در رابطه با دخترام، حالا یکیشون دیگه 12 سالشونه، فکر میکردم که باید بهشون از این طریق آرامش بدم که باهاشون فعالیت مشترک داشته باشم، ولی الان به مهارتی که دست پیدا کردم بر اساس تجربه اینیه که فقط لازمه کنارش باشم، این که بخوام تو کارش دخالتی بکنم. توی نوجوان به این مهارت رسیدم که فقط یه جوری که احساس کنه من وجود دارم، حتی با یک نگاه. همین، این رو مهارتیه که حالا جدیدن بهش دست یافتم و به نظر خودم هم خیلی کارساز بوده و خیلی هم ازش جواب گرفتم و بازخورد خوبی هم از دخترم دیدم. در صورتی که همین مهارت در رابطه با اون دختر 7 ساله فرق میکنه، اون دوست داره باهاش بازی کنی، وقت مشترک بذاری، کنارش باشی بیشتر، نه از طریق نگاه، اون کلامی دوست داره. بعد یه مهارت دیگه ای هم که هست در رابطه با همین نوجوان اینه که خوب گوش بدی، فقط گوش بدی،
گوش
شنوا داشت.
اینم خودش یکی از مهارت‌های
بله 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 دقیقاً
تو همه جا هم به کار میاد،
حتی در با همسر ده. بله، یکیش همین گوش شنوا بودن که الان باز اشاره کردم، این خیلی پررنگ بوده توی مهارت. و همدلی کردن، این دوتا به نظر من بهترین مهارتیه که میتونه باشه توی زندگی.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
مفید و کاربردی، چون دو تا دست گل
داشتی. ممنون برنامه خوبتون.
ممنون باشیم.
متشکرم.
آرمان شما. خدا نگهدار.